بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قدر مسلم و متيقن از معاتات اینه که انشاء با فعل باشد در مقابل انشاء به قول. لکن بحثی که هست در دو جهت بحث است، در دو جا بحثه. یکی این که اگر انشاء به غیر فعل بود، مثل الکتابه و الاشاره و امثال او، آیا این هم حکم معاتات رو دارد یا نه بیع فاسده؟ انشاء با اشاره بود، انشاء با بند انگشتها بود، انشاء با زبان اخرس بود که لفظ نیست، آیا اونم حکم معاتات رو داره یا با کتابت، با نوشتن، آیا اونم حکم معاتات رو دارد یا نه حکم معاتات رو نداره؟ این یک مورد بحث که شیخ قدس سره متعرضش نشده ولی حکمش واضحه. برای اینکه اگر شما معاتات را مطابق قواعد دانستید و مشمول عمومات عقود، خب شامل انشاء به غیر فعل هم می شود. با کتابت انشاء می کند، با اشاره انشاء می کند، این هم میشه الاوفو بالعقود المؤمنون عند شروطه، مشمول عمومات است و محکوم به حکم معاتات. و اما اگر شما معاتات را برخلاف قواعد دانستید و صحتش را در باب انشاء بالفعل از باب سیره متشرعه دانستید، از باب سیره مقتضای قاعده اینه بگیم به غیر فعل حکم معاتات ندارد، برای اینکه حکم معاتات برخلاف قواعده، صحت در معاتات برخلاف قواعده، یقتصر على مورد سیره، نسبت به کتابت و اشاره اینجور نید. چرا بس نفسی نیست؟ همین بس دیگه. نه در باب، اجازه بفرمایید، من عرض کردم این رو شیخ متعرض نشده، حالا ما متعرض شدیم استغفار کنیم. حالا ببینیم اونی که متعرض شده میگیره یا نه. حالا اجازه بفرمایید، من وقتی شیخ عرض کردم شما بگید کلام شیخ اینجا رو هم میگرفته، نیازی نبوده یا اصلا مضر بوده ذکرش، اما هنوز که عجله دارید میفرمایید، حرف شما تمام، صبر کنید. پس بنابراین انشاء به غیر فعل مثل انشاء بالکتابه یا بالاشاره، اگر معاتات را طبق قواعد دانستیم، اینا هم حکم معاتات را دارد، لصدق عناوین عامه برشون مشمول ادله عامه. و اما اگر انشاء بالفعل را برخلاف قواعد دانستیم و از باب سیره، یقتصر على قدر متیقن، و اون جاییست که سیره باشد، بالاشاره و بالکتابت آثار معاتات را نداره. این یه بحثی که شیخ متعرضش نشده و مرحوم سید قدس سره به او اشاره کرد، بنده عرض کردم. بحث دوم این است که آیا انشاء به الفاظی که شرایط معتبره در صیغه را ندارد، انشاء به الفاظی که شرایط معتبره در صیغه را ندارد، آیا اینها هم به حکم معاتات است یا نه مثل بقیه بیعهای فاسده که از جهت عوضین یا از جهت متعاقدین فاسدند؟ اگر بیعی از راه غرر فاسد بود، یه فساده، از راه عدم رشد متعاقدین بود، فساده. بگیم اگر عقد بیعی واقع شد به الفاظی که شرایط صحت صیغه رو ندارد، مازویت رو شما در صیغه معتبر دونستید و این مازویت نداره، عربیت رو معتبر دونستید و این عربیت ندارد، آیا اینا در حکم معاتاتن و آثار معاتات برش بار می شود یا نه در حکم یا مثل بقیه بیع فاسد ها هستن و حکم بیع فاسد را دارد؟ حکم این موارد هم روشنه. برای اینکه اگر شما آمدید در باب بیع صیغه خاصه ای رو معتبر دانستید، گفتید بیع به صیغه باید بالمازویه باشد، حالا این آمده بیع به صیغه را به صیغه مستقبل انجام داده، خب این معناش اینه که این بیع فاسده، ولی شرطیت معنا ندارد. شما اگر در بیع به صیغه میگید یعتبر ان تکون صیغه ماضیا، پس اگه کسی با مضارع انجام داد بیع به صیغه را، این میشه فاسد، ولی لا معنا للشرطیه. یا گفتید در بیع به صیغه عربیت شرط است، حالا آمده یک کسی صیغه رو بالفارسیه انجام داده است، خب میشه بیع فاسد، لازمه شرطیت اینه که بیع فاسد باشد. و وجهی ندارد که ما این رو محکوم به حکم معاتات بدانیم، حالا که راه ده بش نمیدادن بگیم بره خونه کد خدا مثلا، خوی اصلا فاسده، چه وجهی دارد که ما محکوم به حکم معاتات بدانیم؟ و اگر شما در باب معاتات گفتید معاتات بر وفق قواعد است و هیچی ما در باب معاتات نمیخواییم الا انشاء و اظهار رضایت به بیع و به معامله، به فعل کانه، به قول، به صیغت غیر ماضیه کانه، به صیغت فارسیه کانه، خب اون وقت حکم معاتات را داره، ولی دیگه نمیتونید بیایید بگید که یعتبر و بس دیگه پیش نمیاد، که اگر فاقد شرایط صیغه بود حکم معاتات را دارد یا حکم بیع فاسد را. پس بس اینجا هم به نظر من روشنه، ولو شیخ مفصل وارد شده اما تفصیلی نمیخواد. اگر شما در باب بیع به صیغه گفتید شرایطی معتبر است، اگه میخوای با صیغه بیع کنی باید بالمازویه باشد، معناش اینه اگر بالمازویه نبود بیع فاسد، ولی نمیشه هم شرط باشد هم بیع فاسد نباشد. عربیه معتبر است، اگر عربی نبود میشه بیع فاسد، مثل بیع فاسد دیگر، حکام بیع فاسد رو دارد، مقبوزش میشه مقبوز به بیع فاسد، قضاءً لشرطیه. و اگر آمدید در باب معاتات گفتید نه مطلق انشاء محکوم به حکم معاتات رو دارد، هر جا که معامله ای با غیر لفظ انشاء شد این سعی است و حکم این معاتات است، اگر او را آمدید گفتید خب لازمش اینه که ما اصلا دیگه بیع فاسد از نظر الفاظ نداشته باشیم و یکونو بیعن سیعن از باب معاتات. و اینی که مرحوم سید قدس سره شریف در حاشیهشون میفرماد اگر علم به فساد داشته باشد و با این وجود انجام میدهد این معاملتون فاسده، و اگر علم به فساد نداشته باشد این محکوم به حکم معاتاته، این تفصیل وجهی ندارد. به هر حال صحت و فساد دائر مدار علمی، اگر مازویت شرط است در بیع به صیغه، وقتی مازی نبود این به یکون و فاسده، چه بدون فاسده چه ندون فاسده، این یسیر و فاسده، بخواد آثار معاتات برش با... اگر میداند، بله اگر میداند بیع به صیغه فاسده و در به صیغه غیر عربی و با این وجود میاد به غیر عربی میخونه، هم اینجا محکومه به چیه؟ به فساده، چون با قید این که میدونه فاسده انجام داده، پس رضایتش مقیده. و اگر نمیداند محکومه به حکم معاتات. این چیزی که مرحوم سید دارد میگه اگر متعاملین میدانن که صیغه خاصه بیع با او فاسده و با این وضع بیع رو با او انجام میدهد، این قطعا حکم بیع صحیح رو نداره، نه حکم معاتات رو دارد نه حکم بیع به صیغه، حکم بیع به صیغه رو نداره چون فرضین شرایط صیغه مراعات نشده. حکم معاتات رو ندارد، چون نمیخواسته انشاءش با معاتات باشه، میخواسته رقمن لانف قانون گذار انشاءش با کی باشد؟ انشاءش با صیغه فاقده برای شرایط باشد. و اما اگر جاهل بود و آمد انجام داد، جاهل به اعتبار شرایط بود و آمد انجام داد، ایشون میفرماد در اینجا محکوم است به حکم معاتات. خب این وجه دوم کلام سید اشکال دارد. اگر جاهل بود محکوم است به حکم معاتات، بنابر اینه که شما معاتات را عام بدانید، بگید هر چیزی که غیر لفظ شد میشه چی؟ میشه معاتات. اون اینکه نمیسازه با اعتبار صیغه، از یه طرف صیغه میگید معتبره، از یه طرف بگید هر چی غیر لفظ بود ولو لفظ غلطی، هر چی غیر لفظ بود میشه معاتات، این با اون نمیسازد. پس تفصیل مرحوم سید به نسبه به اونی که عالم به فساد است و انجام میدهد، ایشون فرمود حکم فاسد رو دارد، حکم معاتات رو ندارد، حکم بیع صحیح رو ندارد بر اینکه شرط رو نداره، حکم معاتات رو ندارد در اینکه نمیخواسته انشاءش با غیر صیغه باشد، میخواسته انشاءش با صیغه چه باشد؟ فاسده باشد، نمیخواسته با غیر صیغه باشد. اما اون لنگه کلام دوم ایشون که اگر مجهو جاهل باشد به فساد و انجام بدهد، این محکوم به حکم معاتات محل مناقشه است. چون اگر جاهل باشد به فساد محکوم به حکم معاتاته، لازمش این است که در باب صیغه ما شرایط خاصی را معتبر نکرده باشیم و بگیم هر چی غیر صیغه خاصه شد میشه کی؟ میشه معاتات. این که نمیخونه با اعتبار شرایط و صیغه. پس از اون چی که ما ذکر کردیم حسب قواعد معلوم شد این تفصیل مرحوم سیدم یه لنگش ناتمامه. کما این که یه تفصیل دیگری از عبارات استفاده میشود، بگیم اگر در باب بیع به صیغه الفاسده بعدش قبضی به عنوان انشاء آمد، این میشه کی؟ معاتات. ما اگر قبض به عنوان انشاء نیامد، به عنوان عمل به عقد و وفاء بالعقد آمد، او معاتات نیست. خب این که تفصیل فی غیر محل است. میگید اگر بالقبض انجام گرفت این معاتاته. خب ولی نه، همه کس میدونه اگه انشا با قبض باشه معاتاته. خارج از بحث است که انشا فقط با کی باشد؟ با صیغه فاسده. و اگر قبض به عنوان وفا نبود، اونجا معاتات نیست. اینم لیس تفصیلا فی محله. پس مقتضای قواعد در مسئله روشنه و این تفصیل ها هم به نظر بنده خیلی لزومی ندارد و بحث از اونا هم مثل بحث از غیر واحدی از مباحثی که گذشت علل مبنا فایده ای ندارد. و قد مر منا ان المعاتات علی حسب القواعد. ما اونی که در باب عقود میخواییم اینه که رضایت به نحوی چه بشود؟ ابراز بشود، انشاء بشود. انشاء و رضایت به هر قسمی که محقق بشود، بخواد با او محقق بشود، این در صحت عقود کفایت میکنه و معاتات هم طبق قواعده و در صیغه هم صیغه خاصه ای معتبر نیست. شرطی نداریم در صیغه خاصه ای را نه نسبت به صحت و نه نسبت به لزوم. و یعید و ذالک، شاید یه دفعه دیگه عرض کردم، شما اگر به روایات نگاه کنید، این همه روایاتی که ما در باب بیوع داریم و در باب معاملات، هیچ کجا اشاره ای نشده است که با فلان صیغه بخوانید با فعل نباشد، با لفظ باشد و با فعل نباشد. یه سری روایات بود که قبلا گذشتیم که به اینا استدلال شده بود که باید لفظ داشته باشد، اونا رو هم گفتیم خارج از محل بحثه و مربوط به مقام دیگره. بله در باب نکاح لفظ میخواد، ثبوتن یا اثباتن؟ اثباتن. نکاح معاتاتی درست نیست اثباتن لا ثبوتن، ثبوتن که مانعی ندارد که، اما اثباتن نکاح معاطاتی درست نیست. نکاح صیغه میخواد، صیغه‌ش هم باید مراعات بشه و اونی که در کتاب الله آمده یا در سنت آمده اونجور مراعات بشه و اونم به خاطر بناء عقلا و به خاطر زیره متشرعی که بوده است در اونجا نمیشه با معاطات انجام داد. من راضیم تو راضی هست، این قصه را حل نمی کنه. اونجا تشریفات میخواد، به حلال آقا سیغ خون باید بیاد و خونچه باید بیاد و کل نبات میخواد و قن میخواد و باطله، سیغه خاصه میخواد. صحیح اونجا لفظ میخواد، اصلا معاطات اونجا به درد نمیخور. انشاء بالفعلش به درد نمیخورد فضلا از انشاء با الفاظ فاسده. چون ما وقتی میگیم معتبر است صیغه خاصه، یعنی فاسدش هیچ اثری نداره. وقتی به شبهه هست هیچ، وقتی به شبهه هست هیچ، حرف هم میدن میان سیغه غیر صحیح میخونه، میشه وقتی به شبهه، نه اینکه عقد نکاح محقق شده باشه، میشه وقتی به شبهه هر وقت ملتفت شد. البته لازمه نمی شما برون بشین بگید که این وقتی به چی کارشون داره، اونا خوندن، اونا هم آثار بار میکنن. تا انقلاب حضرت مهدی سلام الله علیه گفتن در این سفر حج بعد از آنی که حاج، این در این مسئله یادتون باشه، در سفر حج خیلی این مسئله است که هی میگه اینجا رو درست نرفتی، اینجا رو درست نرفتی. گفتن یک کسی بعد از آنی که حاجی ها از منا آمده بودند و رمی جمرات رو هم انجام داده بودند، از اینکه دو سه روز گذشته بود، تازه گفته بود فلان، یک سال نمیگم از چه طایفه بود و چه جوری بود، البته از همینایی بود که علا بستن به خودشون این عالم بودن را، ولی واقعا عالم نیستن، مثل بعضی از ما هم که نیستیم. این بعد از اینکه دو روز جلسه گرفته بود، آقایان شما کسانی که سنگاشون از فلان جا گرفتن شبهه قصبیت دارد، برای اینکه اونجا را ممکنه حیازت کرده باشن، پس رمی جمراتتون باطله. حالا بعد از دو روز خود چیکار کنیم؟ دوباره حالا رمی جمرات باطله چیکار کنیم دیگه؟ اونو چه نپرسیده بود از چون وقت ایام جمرم گذشته است، باید بگذارن سالی که دوباره بیان خودشون برن رمی جمره کنن، یا اینکه نائب بگیرن رمی جمر. بابا به تو چه، مریض ناخوش، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. خب دکونه میخواییم بکنیم، دکونه درست حسابی بکنیم، نه دکونی که بره مردم درد سر. گذشته رفته هر کاری کرده کرده، به تو چه که حالا شب اونجا ممکنه شک داریم، حالا این خود شک داره گردن اونا هم گذشته، اونجا ممکنه شک داریم، پس باید بریم. این حرفا چیه؟ من یه وقت یکی از دوستان نقل میکرد، گفت در رمی جمره در چند سال قبل یه پیرزنی داشته بود سنگ میزد به یه جایی، این گفت اینجا جمره نی. من مچیشو گرفتم گفتم تو چیکارش داشتی که اینجا جمره نی؟ این به خیالش اینجا جمره است، داره میزنه، وظیفش رو انجام گرفته میره، چیکار داشتی تو؟ خب گفت نه، فرسادمش بره لاجمیت. گفت این پیرزن رفت لاجمیت کشته شد، تو مسئول خونش. این بیچاره میگفت من رفتم یک ساعتی لایو فشار جمعیت دو سال قبل گشتم، آخرشم پیداش نکردم، ولی ناراحت بودم که زن و مرد ندارم. این مکه نرفتی، خدا نکنه. حالا که دارن صحبت میکنن که زن و مرد رو جدا کنن، اونجا خدا نکنه موفق بشن، یعنی دیگه خانه امن رو خانه ناامن نکنن. تو همشون بخالش جمره یه صف گذاشتن، یه تناب کشیدن، زنا از این ور بزنن، مردا از اون ور، مردا به وسط بزنن، زنا به کنار بزنن، ایش خیال میکنه جمره اونجوریه. به هر حال گفت رفتم گشتم پیداش نکردم، بعد یه زنی افتاده بود، دیدم الان که میمیرد، دیدم اگه خودمم بخوام نجاتش بدم خودمم کشته میشم. لا جمعیت یه یا علی گفتم و یه ذره خم شدم، نجات شدم. گفتم میدم که اون همه کارهای اشتباه من برای نجات جان این زن بود. بارها گفتم امام سلام الله علیه شب اول یه کسی تو نماز اول یا شب اول گفت قبله انحراف به چپ، منحرفه به چپ تو خونه شون. امام یک نگاهش کرد. باز در یه بار دیگه گفت من سمت راست امام ایستاده بودم، یک نگاهش کرد گفت تو مهندسی؟ چی کار داری؟ لباسش نجسه، به جمره سنگ میزنه مسجد خیف و مسجد نمیدونم مسجد کویتی ها رو مسجد خیف گرفته، یه کاروانداری بود یه سال مسجد کویتی ها رو مسجد، چه کارش داری؟ داره میبرد گوسفنده رو غلطی سر بود. بعضی اینجوری هن، بعضی هم اونور اومده میگه، اون صاحب گوسفند میگه آقا من شب مرجع تقلیده، میگه نمیشه گوسفند شب کش. میگه نه مانعی نداره، من رجوع به غیر میکنم، گوسفندت شب میکشه. بابا چی چی رجوع به غیر میکنی بیچاره؟ اون وقت یک آدمایی امگاهی روبرون شو، خدا کنه از این آدما زیاد بشه. یه آقای روحانی رو پاشو توی چی گذاشته بود؟ غلاف گذاشته بود. این آمد از من پرسید، گفت ما شب کشتیم. گفتم مجزی نبوده به نظر من. سه نفر بیچاره بودن. گفتم مجزی نبود. گفت آقا روحانیمون گفته. خودم گفتم من نمیدونم، برو با آقا روحانیتون بگو چه جوری گفته. اگر شو رفت و رفته و سراغ آقای روحانی، روحانی برش داشت اووردش. من دیدم این روحانی بیچاره رو اوورده اینجا. گفتم آ چیکار کردی شما؟ گفت آره من به خیالم شما احتیاط واجب دارید و احتیاط واجب رو رجوع کردم به غیر و شب کشتم. گفتم آ من احتیاط واجب ندارم، من فتوا دارم. گفت حالا چی؟ گفتم چی حالا؟ باید اینا سه تا گوسفند بکشن دیگه، چاره ای نیست. مرد گفت فردا نمیذارم بری به اون آقای روحانی بزرگوار. گفت فردا اینجا وا میسی تا با هم میریم مسلخ، من سه تا گوسفند میگیرم میکشیم اونجا، بعد با هم میریم مکه. حق نداری فردا از من جدا بشی، زودتر از من بری مکه. رفتش بیرون و معلوم میدیدم باز روحانیه برگشت. معلوم شما روحانی رو یه قدری باز اذیتش کرده بود. خب حق داشت، یه سال یا عمر اومده مکه، مثل مانی که هر سال بره مکه، این سال پل و اون سال پل، او بیچاره یه عمر یه بار اومده مکه. دیدم روحانی محترم برگشت، گفت اینا وضعش خوب نیست. به آجلندار گفتم برو بشو هر چی پول میخوای من بهت قرض میدم، مهم نیست، من پول بهت قرض میدم، ایران پس من بده، راست پول سه تا گوسفند من بهت قرض میدم. رفتش و دیدم باز مشکله. یه دفعه به فکرم رسید که این چون از باب جهل بوده، رفع مالا یعلمون، مجزی مانعی نداره. صدا زدم بیایید که نه مانعی نداره، چون نمیدونستید مسئله رو، این آقا مسئله رو نمیدونست، اشتباه کرده بوده. مجزی و هم تفلک و روحانی محترم راحتش کردم، همون آقای صاحب گوسفند را. اگه شما الان اشکال تو بزنید دیگه نمیخواد به من بگید، و من گفتم تموم شده رفته. بازی از اونجا نباشه که گفت، این از اونجا نباشه که گفت وقتی من میگم هر محمدی رو اسم میبرم شما صلوات نفرستید. من اگه اسم گفت آقا من اگه آره حال همینجور دیدن این آقایون دارن به هم اشکال میکنه، الان میخوان وسوسه برای من موجود کنه. گفت که هر وقت اسم حضرت رسول بردم صلوات بفرستید، اسم غیر حضرت رسول صلوات نفرستید. بعد گفت که در کافی محمد ابن یعقوب کلینی یک صلوات فرستادن. حالا مسئله شرعی را اگر یک کسی یه وقتی یه جوری گفته شما به نظرتون ناتمامه، ولش کنید، اشکال نمیخواد بکنه، اون معذور است اندالله و دنبال کار خودش رفته است. این تمام بحث ما در این تنبیهات، عمده این تنبیهات را مرحوم شهید ثانی هم در مسالک دارد. چیزی که میخواستم خدمتتون عرض کنم، بر حسب رویه همیشه ما به ماه محرم داریم نزدیک میشویم، به اول سال قمری داریم نزدیک میشویم، به عاشورای ابی عبدالله داریم نزدیک میشویم، به ماهی نزدیک میشویم که شهید در روز عاشورای اون ماه همه وسائل نجات را با خودش دارد، و او اگر کشتی نجات است، بقیه ائمه سلام الله علیهم اجمعین هم کشتی نجاتن، اما به قول مرحوم آشعفر تستریم که از روایات گرفته مطلب را، این کشتی نجاتیه که خیلی در طوفانها راحت میتونه آدم را برسونه به ساحل و خیلی راحت میتونه آدم را نجات بده. همه کشتی نجاتن، اما این کشتی نجات در لجج غامره خیلی راحت تر آدم را به میرسونه به ساحل و آدم را نجات میدهد. همه ابواب بهشتن از رسول الله گرفته، زهرا، همه معصومین ابواب بهشتن، ابی عبدالله هم باب بهشته، بابیست از بابهای جنت، اصلا یه باب داره به نام باب الحسین بهشت، اما این باب خیلی واسعه، خیلی توسعه دارد، خیلی افراد رو میتونه به بهشت ببرد، نه تنها با عزاداری، نه تنها با گریه، نه تنها با گریوندن، نه تنها با سر و سینه زدن، نه تنها با اظهار مصیبت کردن، نه تنها با تعظیم شعائر حسینی و اسلام، بلکه با تباکی هم میتونه آدم رو به بهشت ببرد. این وسعت باب ابی عبدالله سلام الله علیه است. هم کشتیش فرق داره با بقیه کشتی ها، هم باب بودنش با بقیه باب ها فرق دارد و هم توسل به او خصوصیتی دارد. هر کس به هر نحوی متوسل بشود به ابی عبدالله سلام الله علیه میتونه زمینه نجات خودش رو فراهم کند. یادمون باشد این عزاداری رو که ما داریم، اصل ریشه عزاداری با تاریخ بشریت همراهه. یعنی از اولی که آدم ابوالبشر خلق می شود، مسئله عزاداری ابی عبدالله و تعزیه برای ابی عبدالله سلام الله علیه مطرح بوده تا به امروز، تا به زمانی که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بیاد. برای اینکه در داستان آدم خوندید، گفتیم وقتی اسماء خمسه را جبرئیل براش بیان کرد، به اسم آقا ابی عبدالله سلام الله علیه که رسید، گفت چرا در اسم پنجم مغموم شدم، مهموم شدم، چه خصوصیتی داره، قلبم شکست. اون وقت جبرئیل امین به قول مرحوم شفر و روایات برای او روزخانی کرد، فرمود صغیرهم یمیته العطش و کبیرهم جلده منکمش. کودکانشون از تشنگی میمیرن، بزرگانشون به شهادت میرسن. این داستان روزای اول خلقته، یعنی آدم که از بهش بیرون آمده داستان شروع شده. و بلکه عزاداری قبل از خلقت آدم، قبل از تاریخ بشری انسانه. برای اینکه باز در عرش برای ابی عبدالله قبل از آفرینش بشر به یه نحوی عزاداری شده. روزخان خود ذات باری تعالی بوده، مستمع ارواح انبیا و اولیا و فرشتگان بودن. این مسئله مال امروز و دیروز نی، اون چه که مربوط به زمان امام صادق سلام الله علیه و سامن الائمه سلام الله علیه به بعد و سیره علما و متشرعه و محبین اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بوده، این جمع شدن با همدیگر و عزاداری کردن، دور هم نشستن و مسائلی را از اسلام گفتن و در کنار اون مسائل، مسائلی را از عزاداری و برای گریوندن دیگران ذکر کردن، چه به صورت نثر، روز خوندن به صورت نثر، چه به صورت شعر. و این خود ائمه که گاهی تو خونهاشون صحبت میکردن. این امام هشتمه که نقل شده اول محرم که میشد امام هشتم خندان دیده نمیشد، یا در حالات امام صادق سلام الله علیه همین نقل شده است. این رسمی است که ائمه ما به ما یاد دادن برای زنده موندن اسلام، برای تنفر از ظالم و ستمگر هر که باشد و هر کجا باشد، و برای اظهار علاقه به مظلوم و عشق به مظلوم. به قول شهید مطهری قدس سره، ما گریه که می کنیم برای مظلومین، گریه می کنیم برای ظلمهایی که به اونها شده، گریه عشق است، گریه علاقه است به اونها. ما آدمای خوب رو دوست می داریم. چه خوبی بهتر از ابی عبدالله، چه خوبانی بهتر از یاران ابی عبدالله. ان الحسین سید الشهدا و اصحابه سادت الشهدا. خود ابی عبدالله آقای همه شهدائه، اصحاب او هم آقایان همه شهدائن. چه قسی القلبیه که این همه جنایت را از بنی الامیه ببیند و دلش نشکند. این جزء حدود انسانیت یه مقدار فاصله گرفته. انسان دلش برای مظلوم میشکند، انسان دلش برای یه کسی که ستم دیده و بهش ظلم شده میشکند. گاه به صورت گریه در میاد، گاهی به صورت تو سر و بار زدن در میاد، گاهی اختیار از دستش میره، کار دیگ و اعمال بسیار پسندیده و ارزشمند دیگری را مثل زینب علیها السلام انجام میداد. فنتحت رأسها به مقدم المحمل. نه اینکه زینب سرش نمیشد که سرشو به چوبه محمل زدن، این خلاف شرع است که ما در آوردیم بعضیامون. او عالمه غیر معلمه بود، او تربیت شده یه مکتب امیر المؤمنین بود سلام الله علیه و سلام الله علیها. اما او وقتی سر بریده رو میبیند دیگه اختیار از دستش میره، و اختیار رب بدون اختیار از به حساب علاقهش و عاطفهش سرش رو زد به چوبه محمل، خون در آمد. این اختیاری نبود. اون کسانی هم که در عزاداری ابی عبدالله حالات خاصی پیدا میکنن و به اون حالات خاصشون افتخار میکنن، شما دیگه نیاید دست بذارید به اون حالات خاص اونها، نیاید اون عواطف اونها را یه مقدار رنگ بش بدید، بگذارید این عواطف انسانیت بماند، بگذارید این عواطف مظلوم طرفداری مظلوم بماند. او دیگه اختیار نداره، گاهی آدم تو سرش هم که میزنه تو عزاداری ابی عبدالله پیشانیش برهم میکنه. حالا بگیم آقا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، من خودم در یه موقعی یه آقای از مداهای بزرگ تهران که البته کاسبه و مدعی میکنه شب منزلمون ایام حضرت زهرا شعر خون، من اونقدر به این پیشانیم زده بودم که پیشانی من آماس کرد ورم کرد. حالا یه آقایی بیاد بگه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، چرا شما به پیشانیتون زدی؟ یعنی چی اصلا؟ جا لا ضرر ولا ضرار نی، من اصلا اختیار از دستم رفته، عواطف و احساسات عشق به ابی عبدالله همه چیز مرا به فراموشی سپرده. تازه اگر از نظر بحث فقهی هم وارد بشید که اون خودش یه بحث دارد، دامن دار فقهیه، من بحث فقهیش را نمیخوام حالا مطرح کنم. من میگم این احساسات است، این عواطف است، این علاقه است. جلو و علاقه ها رو نگیریم، جلو و عواطف رو نگیریم، بگذاریم این انسانهای پاک اون عواطف پاکشون به هر نحوی هست اثرش ظاهر بشود. حالا نه عواطفش ضعیف کمه، این باب ابی عبدالله، بگذارید تباکی کنن، بگذارید دروغی خودشونو بزنن به گریه کنندگان. باب ابی عبدالله باب واسعیه، من بکا و ابکا و تباکا و جبل الجنه، این مسلم تاریخ عزاداری ابی عبدالله سلام الله علیه است. تباکی خودش ثواب داره، تباکی معنیش اینه من گریه نمی کنم اما خودم رو شبیه گریه کنندگان در میارم، تو صف عزاداری نشستم زلزل به این و اون نگاه نمی کنم، اقلا سرم و پایین بندازم، دستی به پیشانیم بزنم، اظهار علاقه کنم، اظهار عزاداری کنم. این سیاست اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین است، همون جوری که امام امت سلام الله علیه بهش اشاره فرمودن. این سیاست رو حفظ کنیم، با بعضی از حرفهای خودمون که اسمشو بذاریم روشن فکری و اسمشو بگذاریم ما دیگه روشن فکریم، با اونا قاطی نکنیم. من فکر نمی کنم شما آدمی روشن فکر تر از امام خمینی سلام الله علیه، روشن فکرتر از او که شما سراغ ندارید در مسائل و فقه اسلامی به همه ابعادش. او وقتی که زیارت قدیریه رو میخواند در نجف، زیارتی که امام علی نقی خونده، زیارت مفصلیه، حضرت آیه اخوی حفظه الله که از نزدیکترین افراد به امام بوده و شاید کمتر کسی رو امام مثل حضرت آیه اخوی مورد توجه و عنایت قرار داده که نامش در این صحیفه امام هستش، از جهات مختلفه او را بیان کرده. او میگفت امام زیارت قدیریه را در نجف ایستاده میخوند، ایستاده میخوند، حدوداً سه ربع ساعت، یک ساعت طول میکشه زیارت قدیریه ای که از امام علی نقی. او فرمود عزاداری سنتی رو حفظ کنید، او فرمود ما هر چه داریم از محرم و سفر داریم، اهمیت بدیم به عزاداری، چه بگوییم، چه بشنویم، چه منبر بریم، چه ذکر مصیبت کنیم، چه مداهی کنیم، منتها یه جهاتی رو باید توجه کرد. یک، درس‌های حادثه کربلا رو فضلا و علما و متفکرین و صاحبان قلم و روشن فکران در مملکت که فراوانن، بیشترشون بلکه کلشون هم آدمای خوبی هستن، چه در دانشگاه‌ها، چه در حوزه‌ها، چه در بازار و خیابون‌ها، چه در منبری‌ها، چه در مداح‌ها، بیان کنیم درس‌ها رو. یه سری درس‌ها رو من یه موقع اشاره کردم در یک سخنرانی، اینجا اشاره کردم، درس وفا، درس اطمینان، درس صفا، درس برادری، اونا درسایی بود که اشاره کردم. امروز میخوام عرض کنم درسهای دیگری رو هم تلاش کنیم از حادثه کربلا بگیریم. یکی از درسهایی رو که ما از حادثه کربلا میتونیم بگیریم این که حادثه کربلا قوامش به مرد و زن هر دو است. زن و مرد هر دو حادثه کربلا را آفریدن و به نتیجه رسوندن، یکی به شهادت و دیگری به اسارت. اگر حسین است و خدا خواسته او شهید بشود، زینب است و ام کلثوم است و سکینه است و رباب است و دیگران، که ان الله قد شاء ان یراهن اسیرا، اگر نبود اسارت زینب، شهادت ابی عبدالله را از بین می بردن. قدرت تبلیغی بن الامیه نمی گذاشت کسی بفهمد ابی عبدالله شهید شده. اگرم می فهمید می گفتن علیه حکومت و قیام کرده، دست با آشوب زده، علیه چنین و چنان قیام کرده، کشتیمش، تمام شد و رفت. اما این زینب است، این ام کلثوم است، این دختران ابی عبدالله هستند که در طول مسافرت هر جا سخن گفتن و بهترین سخنها را هم بیان کردن. عالی ترین راه را برای استفاده از وجدان عقلی مردم و وجدان عاطفی مردم استفاده کردن. این خطبه حضرت زینب سلام الله علیها است در بازار کوفه. یا اهل الغدر و الخطر، یا اهل الکوفه، اما تدرون ای کبد لرسول الله افرستم. ببینید این زن چگونه بین عقل و عاطفه جمع کرده، چگونه بین عقلانیت و احساسات جمع کرده. میگه مردم اهل دروغ و دلنگ و نیرنگ. نیرنگ خلاف انسانیته، خلاف عقله. چرا شما اهل نیرنگید؟ اهل نیرنگ، اهل دروغ، اهل مکر. این استفاده از عقلانیت، انسانیت. اتدرون ایه کبدن لرسول الله افرستم؟ میدانید چه جگرگوشه ای رو از پیغمبر شما قطع قطع کردید و از بین بردید؟ این استفاده از عاطفه. در مجلس یزید ابن معاویه فشقت جیبه ها و قالت امن العدل یا ابن الطلقا تخدیر و که حرائرک و امائک و بنات رسول الله سبایا. از تاریخ استفاده کرد. شما که ضد انقلاب بودید، شما که ضد رسول الله بودید، شما که ضد بشریت بودید، شما اگر نبود لطف جد ما هنوز در جهالت و وحشیگری و ضد اسلام و ضد انقلاب رسول الله زندگی می کردید. انتم الطلقا. این تاریخ. امن العدل ابن الطلقا تخدیر و که حرائر و که و امائک و بنات رسول الله سبایا. این عدالت است؟ این طرفداری از حقوق انسان هاست؟ تو کنیزای خودتو بردی پشت پرده، دختران پیغمبر رو در مجلس نامحرم حاضر کردی به عنوان اسیر. ببینید چقدر قشنگ بین تاریخ عقل عاطفه جمع میکنه. حادثه کربلا مرد و زن همراهن. یکی زهیر است، یکی زن زهیر است. یکی غلام است، یکی آزاد. یکی غلام مسلم ابن اوسجه است، یکی خود مسلم ابن اوسجه. اجازه بدید یه مقدار من بیشتر صحبت کنم. دینم رو به ابی عبدالله تا یه حدی ادا کنم. ولو خیلی من منبر رفتم، شاید 40 سال علی الدوام منبر رفتم، 30 سال علی الدوام، 40 سال علی التفرق. مسلم ابن اوسجه اسمش رو داد به غلامش، گفت غلام برو وایسا، من میام، میخوام بریم کربلا یاری ابی عبدالله. بیرون شهر، چون شهر کنترل بود، مامورین بنی الامیه و عبید الله ابن زیاد نمیذاشتن کسی از شهر بیرون بره. یه قدری دیر شد، غلامه دستی کشید به سر و گردن اسبه، گفت از غصه نخورا، اگه آقا مسلم ابن اوسجه نیومد، من خودم بر پشت تو سوار میشوم و برای یاری ابی عبدالله میروم. این چیه؟ این چه مکتبی است که ابی عبدالله به وجود آورده و امروز هم این مکتب ادامه دارد؟ در حادثه کربلا زن و مرد هر دو هستند. در دفن شهدا زنها مقدم بر مردا هستن. همین زنهایی که تا حرف میشه یه جمله میگی، میگه آقا خون زنها، آدمیت زنها به قدر آدمیت مرداست. بعضی افراد ناآگاه عصبانی میشن. چرا عصبانی میشی؟ بحث فقهی و دینی که عصبانیت نداره. ما که نگفتیم بت بپرستید، ما گفتیم آدمیت زنها با آدمیت مردا به قدر هم ارزش داره. زنها در دفن مقدمن، طایفه بنی اسد نمی اومدن، زنها گفتن اگه شما میترسید ما میریم دفن میکنیم، مردا رو تحریک کردن آمدن. خب این یه زیربنای فکری باید باشد در بینش اسلامی، در فقه اسلامی باید زیربنا باشد، در اخلاق اسلامی باید زیربنا باشد، در زندگی برخورد اجتماعی باید زیربنا باشد. نه اینکه بگیم زینب و حسین، ام کلثوم و حسین، رباب میگه من زیر سایبان نمیروم، چجور زیر سایبان برم، بدن همسرم در مقابل خورشید گرم سوزان افتاده است، چجور زیر سایبان برم؟ یک سال گفتن رباب در کربلا در مقابل چشمه خورشید نشست و عزاداری کرد. و اینو بالا منبرا بگیم، بعد بگیم زنها بیوفا هم، زنها چیزی سرشون نمیشد. ای دهان اینجور افراد اگر آگاهن پر از آتش، و اگر ناگاهن آگاهن خدا عقلشون رو نورانی کنه. این وفای زنه، کدوم وفایی والاتر از این میشه؟ یک سال در مقابل چشمه خورشید نشست، گفت من اینجا تکون نمیخورم. زینب علیه السلام فرمود سایبان برات درست کنیم، گفت سایبان نمیخوام، من بدن ابی عبدالله تو آفتاب بوده، شما میخواید برای من سایبان درست کنیم؟ این یک درس تو سراسر فقه باید مطرح بشه، نه فقط بالا منبر بگیم، بعد تو فقه که میرسیم خدا نخواسته یادمون بره، تو مسائل اجتماعی که میرسیم یادمون برد، توی فقه و مسائل اجتماعی برسیم به یک نبوی که از سراغ امامیه نقل نشده، از سراغ غیر امامیه نقل شده و به جعل شبیه تر است از واقعیت. گفتن پیغمبر فرموده اخروهن کما اخرهن الله، زنها را عقب بندازید همون جوری که خدا عقبشون انداخته. اونجا که میرسیم بگیم بله پیغمبر فرموده اخروهن کما اخرهن الله، پس قاضی نمیتونه بشه، پس مرجع تقلید نمیتونه بشه، پس حاکم نمیتونه بشه، پس رئیس جمهور نمیتونه بشه، پس نمیدونم چی نمیتونه بشه، چی نمیتونه بشه، امام جماعت نمیتونه بشه، امام جمعه اخروهن کما، این غلطه. کی خدا اونا رو مؤخر داشته؟ المؤمنون و المؤمنات، المسلمین و المسلمات، المصدقین و المصدقات. یه نبوی عامی را که مرسله از نظر برادران اهل سنت سند نداره، از نظر ما که اصلا به طرق امامیه نقل نشده، دهه عاشورا بگیم زینب چنین، رباب چنان، ام کلثوم چنان، بعد از دهه عاشورا که اومدیم بگیم نه آقا اخروهن کما اخرهن الله، اصلا زنا ارزشی ندارن. اینا نصف خونبه ها انتازه زیادشونه، نعوذ بالله، نه اینا نصف خونبه ها باید بدن، مردا رو کل خونبه ها باید بدن، اینا رو نصف خونبه. این اولین درس حادثه کربلا، در سراسر حادثه این درس روشن. درس دوم حادثه کربلا، این ابی عبدالله سلام الله علیه است که عملا حقوق بشر را و حقوق حیوانات را مراعات کرده. وقتی رسید در منزل ذی حسن با سربازان، اینا رو که همتون بلدید، همه شیعیان بلدن به حمد الله، تو مجالس عزاداری بزرگان روحانی گفتن، منبری ها گفتن، مدها گاهی با اشعار بلندشون بیان کردن، گفتن لشکریان مخالفن، فرمود چی؟ فرمود اینا تشنن، از را رسیدن، آبشون بدید، خیولشون را هم آب بدهید، اسب ها و مرکب هاشون هم آب بدید. بعد فرمود آهسته آهسته آب بدید، یه حیوان زبون بسته الان رسیده تشنش، زیاد گرما دیده، یه دفعه ممکنه آب بخوره ناراحت بشه، آهسته آهسته بگذارید مرکب ها آب بخورن. شما کجای دنیا میتونید پیدا کنید به دشمنش اینجوری رعایت حق انسانی رو میکنه، به حیوانات هم اینجوری رعایت میکنه؟ مطلب سوم که عرضم دیگه تمام کنم، درسی که کربلا به همگان میآموزد، همگان باید مطالعه کنیم، فکر کنیم و بگوییم و عمل کنیم، درس شفافیت با همگان است. ابی عبدالله سلام الله علیه هیچگاه حیله نکرد، خلاف واقع نفرمود، حرفی را ناگفته برای دوستانش نگذاشت، از اول شفاف. همه ما تو زندگیمون باید شفاف باشیم، تو زندگی خانوادگی، تو زندگی رفاقت، تو زندگی طلبگی، تو زندگی حکومت، تو سیاست، تو اقتصاد، همه جا واقعیت ها را بگیم صاف بدون هیچ پرده، ولو واقعیت کشته شدن خودمونه. و این ابی عبدالله سلام الله علیه روز هفتم ذی‌الحجه واسه شروع کرد، هر کی میخواد بیاد فنی راه لو، هر کی میاد بیاد، هر کی برا پست میاد و مقام و ریاست نه خبری نی، شهادت است و کشته شدن. این شفافیت اول حرکتش. تو راه رسیدن دو نفر از یاران ابی عبدالله عرض کردن یکی از کوفه داره میاد، اجازه میدید بیاریمش ببینیم کوفه چه خبره؟ رفتن آوردندش، فرمود بگید کوفه چه خبره؟ گفتن آقا اینجا بگیم جلو جمعیت یا بریم یه جا مخفی؟ فرمود نه، ما چیزی رو از اصحابمون پنهان نمی‌کنیم. السلام علیک یا وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. فرمود نه، ما چیزی پشت پرده نداریم، بگید. گفتن ما از کوفه بیرون نیامدیم جز این که دیدم، من از کوفه بیرون نیامدم جز این که دیدم رجاله ها ریسمان به پای مسلم ابن عقیل نماینده خاصت و میزبان شهانی ابن عروه بسته بودند و میکشیدند. خیلی برای یه آدم جنگجو سنگینه، برای اولین بار خبر شکست دارن بهش میدن، اما این خبر شکست رو مخفی نمی کند. بعد این دختر مسلم ابن عقیل خواست بنا کرد نوازش کردن، آسایز بهش فهمون پدرت شهید شده است، من به جای پدر تو علی اکبر بگم. شب عاشورا، حالا این همه فرموده مگه رها میکنه شفافیت را؟ مقایسه کنیم زندگی خودمون را با زندگی ابی عبدالله، یه مقدار شبیه ابی عبدالله بشیم. من نمیگم میتونیم مثل ابی عبدالله بشیم، یه مقدار شبیه بشیم، یه مقدار شفاف باشیم، یه مقدار ای پشت پرده حرف نزنیم، یه مقدار خلاف نگیم، یه مقدار منکرهای جامعه رو جلوشو بگیریم. ابی عبدالله آمده جلو منکرها رو بگیرد. آگرانی منکره تو این مملکت، فساد اقتصادی منکره تو این مملکت، فقر و بیچارگی منکره تو این مملکت، خب باید جلوشو گرفت. ماه محرم تلاش کنیم جلوشو بگیریم، اونایی که قدرت دارن و توان دارن. قدرت و توانه اینی که من 2000 دست تو جیبم کنم بدم، این که جلو فقر جامعه رو نمیگیرد. اعتیاد منکر تو این مملکت، ما منکر رو خلاصه کردیم در بدحجابی و بیحجابی، معروف رو هم خلاصه کردیم در نماز و روزه، بله اونا معروف خیلی هم بالا هستن، بیحجابی هم خیلی بده، گناهه. مادر من زنی بود که بدن پوشیده شده یه در چادر شبهای سابقش رو نمیگذاشت مردانی که از مزرعه بیان ببینن. من که دارم را میگم گناه بیهجابی، فردا نگید فلانی گو بیهجابی خوبا، نه بیهجابی بده، خیلی هم بده، اما میگه منکر تنها اون که نی، فقر منکر امروز در جامعه جمهوری اسلامی، گرانی منکره، اعتیاد منکره، کاغذ بازی منکره، پارتی. من نمیگم هستم، حالا یه عده میگن اصلا گرانی از زندگی من نیست، من نمیدونم. من میگم اگر هست بیایم جلوشو بگیریم، اگر نیست که هیچ، مسئله من کار نداره، من به هست و نیستش کار ندارم. گو ما علی الرسول الا البلاغ، من اصل قضیه را دارم میگم. خب این ابی عبدالله حتی شب عاشورا هم شفافه، گفت هر کی فردا بمونه اینجا کشته میشه. خیال نکنید فردا میتونید پست و مقام ها رو بگیرید. تا دیروز اونور انقلاب بودید، بعد فردا که شد پس فردا دیگه یه واره شدید از خود من انقلابی تر. تا دیروز همش پشت جبهه رو نگه میداشتین در قضیه ابی عبدالله، اما اگه ابی عبدالله شهید بشه دیگه میایم نه متن جبهه رو نگه میداریم. فرمود هر کی بمونه فردا کشته میشه، علی اصغرم شهید میشه، قاسمم شهید میشه، هر کی میخواد بره. خیلی شفافیته، یعنی آگاهانه حرکت کنید،
ای انسان ها در همه طول تاریخ، ای صانعی و ای همه کسانی که سخن صانعی و اهل بیت به گوشتون رسیده است، تو زندگی آگاهانه حرکت کنیم، آگاهانه با دیگران برخورد کنیم، استعمار فکری نکنیم، حیله نکنیم، خلاف شفافیت حرف نزنیم. قدرت ها می رود، حکومت ها می رود، دولت ها تمام می شود، اما حق می ماند، حسین و شفافیتش می ماند، امام امت سلام الله علیه و یاران حقیقیش می مانند، و اونایی که بازیگرن اما الزبد و فیذهب و جفا و اما ما. من گاهی مسائلی می شنوم از یه افرادی که واقعا تعجب می کنم چقدر زود انقلاب ما می خواد ضربه بخوره، ولی به حول و قوه الهی تا هنوز بعض از یاران امام هستن، تا هنوز آگاهی های مردم هست، تا هنوز دموکراسی مشارکتی هست، خیلی نمیتونن ضربه بزنن. که در این انتخابات اخیر هم شما یه مقدارش شاهد بودید که مردم چگونه گفتن ما چه کسانی رو میخواهیم و از چه کسانی با همه حمله ها طرفداری میکنیم. خیلی ها امام کرامت کرده در انسان سازی، حجمه تبلیغات علیه یار دیرینه امام حضرت آقای هاشمی، اینا دو سه نفر بودن یاران دیرینه امام بودن، با هم بودن، حضرت آقای هاشمی بود، حضرت آقای اخوی بود، مرحوم ربانی قدس سره بود، اینا سه نفر یه بان بودن جز یاران امام. از زمان مرجعیت امام بعد از فوت آقای بروجردی اینا تو مسائل بودن. حالا بعضی کسانی که اون وقت در صلب پدرشون بودن 20 سال بعدش به دنیا اومدن تازه ممکنه اعتراض کنن به کار یکی از اینا یا به کار همشون. اون وقت در صلب پدرانشون بودن، چقدر حجمه تبلیغاتی علیه های هاشمی شد. من همون وقت که اینجا بودم هنوز مدینه نرفت، مکه نرفته بودم، گفتم اگه از من میشنید آقای هاشمی شرکت نمی کرد در خبرگان، برای که اینقدر حجمه تبلیغاتی چه از قبل و چه از بعد، که جایی برای رأی ایشون نمیگذاره. اما دیدیم چگونه مردم فهموندن که ما خوب میفهمیم. بیش از 500,000 رأی بین ایشون و بین نفر دوم، که هر دو محترم، نفر دوم محترم، اما المعروفو به قدر المعرفه، هر کسی راست حد خودش محترمه. دیدیم چه جور نشون دادن. ابی عبدالله شب عاشورا شفاف است، روز عاشورا شفاف است، بیا این شفافیت رو از حسین بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سه شنبه 17 ماه محرم تقریبا ان شاء الله.